عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بمونیم، همه عمرمون و از رهروان واقعشون باشیم. آرزوی سلامتی میکنیم عزیزانی که در این مسیر حرکت میکنن، در مسیر عاشقان اربعین، انشاءالله به سلامت برن و برگردن و زیارتشون هم و ارادتشون هم مورد قبول خداوند قرار بگیره. ساعت 13:30 اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و تقدیم برنامه آسمان هشتم با موضوع جایگاه و نقش زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حماس مونیا سلام. در برنامه قبل در مورد نقش زنان در دفاع مقدس نکاتی مطرح شد. این برنامه می‌خواهیم بحث هفته گذشته رو ادامه بدیم. همراهیتون از ما دریغ نکنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه آسمان هشتم. بنده محمد باقر نادم، بحثی رو که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم در رابطه با جایگاه و نقش زنان در انقلاب اسلامی به ویژه دفاع مقدس هست.
قبل از شروع کل عناوینی رو که تو این دو برنامه توسط حجت الاسلام نادم مطرح میشه بشنوید.
من نقشی رو که برای زنان میشه تصور کرد در 6 بند این رو تقسیم بندی کردم که عرض خواهم کرد و انشالله توضیحات بیشتری رو در ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. اصولا زن در جامعه ما و به ویژه در طول دفاع مقدس و انقلاب اسلامی 6 نقش اصلی رو ایفا کرد. یکی نقش مادری هست، دوم نقش همسری، سوم نقش پشتیبانی و آماده سازی کمک های مردمی، و چهارم مقاومت و حضور در میدان نبرد، پنجم فعالیت های امدادگری و آخرین نقش هم در رابطه با اون ایثار و مقاومتی رو که در اسارت داشتن زنان ایثارگر.
از این عناوین در برنامه هفته گذشته راجع به نقش مادری و همسری زنان صحبت کردیم. حالا می‌خوایم بقیه موارد رو در این برنامه دنبال کنیم.
بیا مادر ببین غرق خون گشتم،
یکی از نقش‌هایی که زنان ما در طول دفاع مقدس داشتن بحث پشتیبانی و اهدای کمک به جبهه ها بود. خب وقتی که رزمندگان ما و مردها و جوانها در میدان نبرد بودن، پشت این قضیه و پشت جبهه ها این زنان بودن که بیشترین مسئولیت رو به عهده داشتن و برنامه‌های تدارکاتی رو انجام می‌دادن. اون پیرزن رو شما شنیدید که اومد به ستاد کمک به جبهه مراجعه کرد، علارغم اینکه بیماری قلبی داشت و یک سری از قرص‌های کمیاب رو برای قلبش مصرف می‌کرد، اینها رو آورده بود. به رزمنده‌ها التماس می‌کرد، میگفت تو رو خدا من شما رو قسم میدم این قرص‌ها رو بگیرید ببرید جبهه. میگفتن آخه مادر ما حال تو رو خبر داریم، میدونیم تو مشکل داری، مریضی داری، این قرص‌ها رو خودت مصرف کن. میگفت دیگه قلب من کار خودشو کرده، ببرید بذارید قلب رزمنده‌ها سالم باشه تا بجنگن، دفاع کنن و انقلاب رو نجات بدن. یا اون مادری رو که اومده بود 50 تومن آورده بود داده بود به ستاد بیت الزهرایی که در منطقه حمیدیه بود، 50 تومن اهدا کرده بود. بعد به رزمنده‌ها گفته بود میشه 20 تومن این 50 تومن رو به من برگردونید؟ گفته من خب مادر اگر مشکل مالی داری شما کل این پول رو ببر. گفته بود نه، تا آخر برج فقط 20 روز باقی مونده و من برای این 20 روز 20 تا قرص نان بیشتر نیاز ندارم، این 20 تومن بسه برا من. تمام هستی خودشون رو حاضر بودن فدا کنن، ایثار کنن برای کمک به جبهه ها. شاید حرف دل این مادران و این همسران و این زنانی که این چنین از همه هستی خودشون گذشته بودن و میخواستن به هر نحوی شده اینها مشارکت در این جنگ و این دفاع مقدس داشته باشن، این بوده که اگر ما نمیتونیم مثل رزمندگان، مثل مردان خودمون، مثل فرزندانمون تو جبهه جهاد بجنگیم، ما هم از این طریق سهیم باشیم در انقلاب. در واقع ما انقلاب و جنگی رو داشتیم که همه مردم ما، زن و مرد، در اون سهیم بودن.
پایگاه علم الهدای اهواز که بودیم، کارمون شستن لباس‌ها و پتوهای مجروحین بود. یه روز خانمی اومد و با اصرار و علاقه از ما خواست که بذاریم اونجا کمکمون کنه. بعد از چند روز متوجه شدیم که همسر این خانم صبح روز بعد از ازدواجشون به جبهه رفته و شهید شده و حالا این نوعروس اومده تا به همسنگرای همسر شهیدش خدمت کنه.
اما نقش بعدی مقاومت و حضور در میدان نبرد بود. شیرزنی در گیلان غرب، این رو در خاطرات جنگ داریم، با تبر به مهاجمان عراقی حمله میکنه و اینها رو از پا در میاره. بنده خدمت این زن دلاور رسیدم و سوال کردم علت و انگیزه این اقدام، عرض کنم، بالایی رو که داشته در مقابل بعثی‌های تا دندان مسلح. ایشون این جمله رو گفت: اگر سری زدید به گیلان غرب، وقتی وارد شهر میشید در میدان ورودی شهر یک تندیسی رو هم از این زن تبر به دست اونجا ساختن و این نماد حضور شجاعانه زنان ما در طول دفاع مقدس در میدان نبرد بود. این گونه بیان میکنه انگیزه خودش رو. میگه من وقتی دیدم که مهاجمان عراقی حمله کردن و بعثی‌ها به شهر من اومدن، خب وقتی اون هجوم رو میدیدم، وقتی اون تعرض رو میدیدم، میدونستم بعد از این دیگه عفت و ناموس و شرف و حیایی برای ما باقی نمیمونه. با خودم گفتم که چه چیزی بهتر از این که من فدا بشم که بتونم مقابله کنم در برابر اینها و حیثیت خانوادگی خودم رو و حیثیت زنان شهر خودم رو حفظ کنم. ایشون میگه با همین انگیزه الله اکبر گفتم، تبر به دست، حمله کردم به این بعثی و این بعثی رو از پا در میاره و بقیه اونها پا به فرار میگذارن. چقدر زیباست این شجاعت و این حماسه که از طرف یک زن صادر میشه، علی رغم اون چیزی که و اون حافظه‌ای که شاید بعضی ها بگن نه زن نمیتونه در میدان باشه، ولی ببینید وقتی پای وظیفه باشه زنان ما تا سرحد جان مشارکت میکنن و به میدان میان. اگر بهنام محمدی در خرمشهر با سنگ اسیر عراقی رو دستگیر میکنه و میاره، ما در سوسنگر هم میبینیم که یک زن قهرمان همچون مردان دلاور و رزمندگان اسلام 3 تن از نیروهای دشمن رو اسیر میکنه و اونجا محبوس میکنه و این اوج رشادت و شجاعت زنان ما رو میرسونه. خاطره ای رو از مادر شهید علم‌الهدا اشاره کنم. برادر شهید علم‌الهدا، ایشون نقل میکرد، مادر ما بعد از شهادت سید حسین دیگه شده بود یک رزمنده، یعنی تمام زندگی او جبهه ها شده بود. میرفت تو جبهه ها برای رزمنده ها سخنرانی میکرد، تدارکات اونها رو آماده میکرد، روحیه میداد، میگفت ببینید من سید حسین خودم رو فدایی کردم. دانشجو بود، جوان برجسته ای بود، اما رفت و فدایی حسین زهرا شد. نکنه شماها کم بزاد از این انقلاب، نکنه شماها عقب گرد کنید، نکنه تا آخرین نفس نمانید در جبهه. و اصلا تمام زندگی او تا لحظات وفات و اینها کلا دیگه در جبهه بود و همراه رزمندگان اسلام نقش آفرینی میکرد.
تعدادی که نیروی بدنی داشتن حاضر در میدان دلاوری در جنگ، شمشیرزنی و سربازی، که البته این رو اسلام برای بانوان واجب نکرده است، از دوش اونها برداشته است، چون با طبیعت جسمی اونها سازگار نیست و نیز با عواطف اونها.
من اگر بخوام خاطره ای رو از زمان خودمون و دفاع مقدس بگم، دوشیزه معصومه آرامش اون دختری هستش که با الهام از زنان تاریخ ما و زنانی که در قرآن به عنوان الگو مطرح شدن، شهیده راه عفاف میشه و امروز قبر این شهیده بزرگوار در گلزار شهدای شهر بروجن میدرخشه و ملجأ و مأمن اونهایی میشه که دنبال الگو و دنبال انسانهایی هستن که راه رو به زیبایی طی کردن. حتی در ایام دفاع مقدس شما نگاه کنید، خاطره ای رو من اشاره کنم، در شهر سوسنگر اتفاق افتاد، وقتی که دشمن بعثی این شهر رو غصب کرده بودن و دنبال تجاوز بودن، دنبال هتک حرمت بودن. خاطره ای رو هست من از صدفان اطفان و احمد هاشم که اینها قصد سوئی رو به یکی از دختران سوسنگردی داشتن، وارد سنگر میشن، اما بعد از لحظاتی که همه منتظر هستن که این صدفان خارج بشه، میبینن که این دختر که کم سن و سال هم بود، این دختر خارج میشه با سر و صورت خونین، با لباس خونین، و بعد که داستان رو متوجه میشن، میفهمن که او با کارد سنگر و با چاقویی که در دستش بوده حمله میکنه و جهت حفظ و حراست از عفت و شرافت و حجاب خودش این بعثی ها رو به هلاکت میرسونه، که بعدن اینها در مقابل چشم مادرش این دختر رو به آتش میکشن و او رو میسوزانن. این دختر در واقع فدایی شد تا عفت و حجاب و ایستادگی در راه ارزش ها رو به زنان جامعه ما به زیبایی بنمایاند.
گفتمش در کوچه های شهید، فی شهیدانند فی سوز و گداز، بر سر سجاده های دینواز، فی شهیدان را غم لیلا کجا، سوز و عشق و آه و باد لیلا کجا.
صدایی که شنیدید مربوط به مرحوم آقاسی، شاعر دفاع مقدس بود. به بخش دیگه از صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام نادم گوش می‌کنیم.
یکی از نقش‌های زنان در طول دفاع مقدس فعالیت‌ها و امدادگری‌های این زنان بود. ایثار و محبت زنان امدادگر و پرستاری که در جنگ بودند در اوج خودش هست. شما می‌دونید در اون اوایل جنگ که هنوز امکانات جبهه ما کم بود و بعضن آذوقه و غذا خیلی کم می‌رسید به جبهه، اون تعداد کمی هم که از آب میوه ها و یا کمپوت ها بود، اینها ایثار میکردن، سهمیه خودشون رو میبخشیدن به رزمنده ها. خب میدونید رزمنده و مجروحی که از بدنش خون رفته خیلی تشنه میشه، اون نیاز به آب داره، نیاز به غذا داره، و تو اون شرایط سخت بعضن بودن کسانی که اونقدر غذای خودشون رو ایثار کرده بودن، انفاق کرده بودن و به این رزمنده ها داده بودن که خودشون ناتوان شده بودن، با مشکل روبرو شده بودن، اما ایثار میکردن، محبت میکردن. اصولا زن یک روحیه خاص و ظریفی داره. شما میدونید که در برابر یک جراحت کوچک اینها بعضا نمیتونن تحمل کنن، اما چی میشد که یک پرستار، یک زن در جبهه روحیه‌ای پیدا میکرد که بعضا تا صبح کنار یه رزمنده‌ای که از ناحیه مثلا سینه یا شکم مجروح شده و تمام دل و روده او بیرون اومده، این زن میمون تا صبح پرستاری میکرد، آه و ناله این رزمنده رو تحمل میکرد و خم به ابرو نمی‌آورد. این آیا جز یک روحیه و انگیزه عرض کنم که الهی و یک روحیه انقلابی، جز این نمیشه این رو تفسیر کرد؟
عملیات شروع شده بود و 20 نفر از خواهرها برای ما مجروح می آوردن. ما هم شب تا صبح مشغول مداوای مجروحین بودیم. این وضع بیشتر از یک هفته ادامه پیدا کرد. یه روز متوجه شدم که از بس پام ورم کرده کفش به پام نمی ره. مجبور شدم پا برهنه رفت آمد کنم. یه شبم موقعی که به سجده رفته بودم درد شدیدی توی پام احساس کردم. بعد از نماز متوجه شدم که تمام تاولهای پام از زانو به پایین ترکیده. همین وضعیت رو بقیه پرستارام داشته.
ما 4 تن از خواهران پرستار رو در خاطرات جنگ میخوانیم که اینها وقتی که با آمبولانس مجروحین رو انتقال میدادن، دشمن اینها رو اسیر میکنه. افسر عراقی به این زنها میگه من خودم مسلمونم، دختر دارم، همسر دارم، ناموس دارم، شما زنها رو آزاد میکنم، فقط مجروحینتون رو به ما بدید، ما اینها رو اسیر کنیم و ببریم. اما این زنان و این پرستارانی که همراه بودن به خاطر اون حس مسئولیت پذیری که داشتن و پرستار این مجروحا بودن قبول نمی کنن. همراه این مجروحا میرن تا بیمارستان بصره و خودشون اسیر میشن. سالها درد و رنج اسارت رو تحمل میکنن اما دست از مسئولیتشون بر نمیدارن. این هم باز یکی از گوشه های زیبای ایثارگری و امدادگری زنان و پرستارانی که در طول دفاع مقدس حضور داشتن و نهایتا خیلی از اینها به اسارت در اومدن.
آسمون دل شما به آسمان هشتم رادیو معارف گره خورده. این گره رو تا پایان این برنامه باز نکنید که عطر شهدا رو داره.
در باب اسارت هم خب شما میدونید سالها در بند بودن کار راحتی نیست. شاید مردها تحمل این رو داشته باشن اما برای یک زن لااقل ما فکر میکنیم زنان ما این تحمل رو ندارن، اما در اسارت این زنها اثبات کردن که با استقامت خودشون میتونن حتی الگوی ما بقیه اسرا باشن. با حجابشون، با کلامشون، با استقامتشون اینها الگو شده بودن. خوبه من اینجا اشاره کنم که شاید برای شنوندگان عزیز قابل توجه باشه که اولین اسیر زن در 20 مهر ماه 1359 ساعت 9 صبح در خرمشهر اسیر میشه. این زن کسی نیست جز خانم فاطمه ناهیدی که یک پرستار 24 ساله هست، کسی که فارغ التحصیل رشته مامایی هست و به عنوان یک پرستار در کنار رزمندگان اسلام شبانه روز زحمت میکشه. ایشون رو اسیر میکنن و نهایتاً در 12 بهمن ماه سال 62 همراه 190 نفر دیگه از اسرای عزیز ما اینها آزاد میشن و به میهن اسلامی برمیگردن.
اگه دوست دارید یکی از خاطرات خانم ناهیدی رو از زبان خودشون بشنوید همراه ما باشید. ایشون این خاطره رو خدمت مقام معظم رهبری تعریف کردن.
یادم هست اوایل جنگ بود و تقریبا یک دو سه روزی بودش که من به اسارت بصره عراق در اومده بودم. من رو در یک منطقه به نام تنومه نگه داشته بودند. نه آب بود نه غذا بود. یادم هست یک شب در یک آسایشگاهی بودیم در تنومه که یه چیزی در حدود 32 تا از برادرانمون که حالا به دلایلی دیگه نگهشون داشته بودن در اون اردوگاه و بقیه رو ترخیص کرده بودن برده بودن. ناگهان به پنجره یکی از سربازها زد و من رو صدا کرد. من بلند شدم گفتم چیکار دیدم که یک ساندویچی دستش هست و این ساندویچ رو گرفت به طرف من. خیلی هم مضطرب بود، دور و برش رو نگاه میکرد که کسی نبینتش. همینطور که ساندویچ رو نگه داشته بود جلوی من هی اصرار میکرد که بگیر این رو. برادری که اونجا بودن ترجمه میکردن که میگفتن داره میگه که این ساندویچ رو بگیر. خب بعد از 3 روز غذا نخوردن و نبودن به اصطلاح هیچ چیز مثل آب و خیلی امکانات دیگه، دادن یک مثلا ساندویچ خب خیلی هم برای اونها مهم بود هم برای ماها مهم بود ظاهرا. من به اون سرباز عراقی که اسمش محمد بود گفتم که برای بقیه چی؟ گفتن که نه فقط همین یه دونه هستش، اینم بگیر. من متوجه شدم که احتمالاً این غذای خودش بوده که آورده داده به من. این رو گرفتم و دادم به یکی از برادرهایی که سنش بیشتر از بقیه بود. ازشون خواهش کردم که این رو لقمه لقمه کنن و به همه بچه‌ها بدن و یک لقمه هم به من برسه. اول اونها امتناع کردن از این کار و با اصرار من این کار انجام شد. به هر کدوم ما یک لقمه بسیار کوچک همین ساندویچ خوردیم. خب به رسم ادب باید من بلند می‌شدم و از این سرباز عراقی تشکر می‌کردم و بلند شدم که تشکر کنم ازش. دیدم دیدگانش پر از اشک بود، چشمانش پر اشک بود و به زبان عربی برگشت گفتش که تو مسلمانی نه من. دوبار این جمله رو تکرار کرد به عربی و بعد من موندم که منظورش به چیست. نشستم و خیلی جالب بود که من تصورم این بود که فکر میکردم شاید اون منتظر این باشه که حالا ما الان بعد از 3 روز که غذا نخوردیم لقمه نانی به دستمون رسیده، همه میفتن سر هم دیگه، هر کسی یک گوشه از این نونو میکشه و شروع میکنه خوردن، سر این هم دعوا میشه. اما این رفتاری که با تمنه برادرانشون دادن و همه ما که خب یه چیز غیر طبیعی هم نبود برای ما، باعث شد که یک مقدار توی نظر اونها تغییری ایجاد بشه. تمام سربازهایی که وقتی من می اومدم وارد آسایشگاه بشم منو گرفته بودن آورده بودن، همین ها می گفتن شماها مجوسین با یه حالتی که انگار نجس هستم من. یک همچین به صدا برخوردی باعث بشه که بعد طوری رفتار بکنن که دائم سعی بکنن یک سری امکاناتی رو حالا فراهم کنن پنهان از چشم بقیه به صدا فرمانده هاشون و سربازهای دیگه.
خاطرات خانم ناهیدی و چند نفر دیگه از بانوان آزاده تو مجموعه کتاب دوره درهای بسته منتشر شده. این کتاب رو میتونید از انتشارات روایت فتح تهیه کنید. خب این برنامه از مجموعه آسمان هشتمم به نقطه رهایی رسید. شهادت نصیبتون. یا علی مدد. خدا نگهدار.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می‌دارم، مگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک.
بله، آسمان هشتم رو به اتفاق شنیدیم. جا داره که در این روز پنجشنبه و در این شب جمعه یاد و خاطره امام عزیزمون و همه شهدای بزرگوارمون رو گرامی بداریم. شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای عزیز مدافع حرم، و به روح پاکشون درود و سلام و صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، در ادامه بخش سوم برنامه‌ها از رادیو معارف تا لحظات دیگر شنونده پیام ولایت خواهید بود، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظله العالی ساعت 14، آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو به اتفاق خواهیم شنید. بعد از اخبار ساعت 14 برمیگردیم با ادامه مجموع برنامه‌ها، با شما خواهیم بود. 3553 و 025 329 10551 رو به خاطر شریفتون داشته باشید. اینجا رادیو معارف و تقدیم برنامه پیام ولایت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست، اسلام
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
بشر را خدای متعال جوری آفریده است که احتیاج دارد به تربیت، هم از بیرون باید او را تربیت کنند، هم از درون خودش باید خود را تربیت کند، و این تربیت در مقوله مسائل معنوی یکی تربیت فکر و قوای عقلانی اوست که نام این تربیت تعلیم است، و یکی تربیت نفس او و قوای روحی او و قوه غضبیه و شهویه اوست که نام این تربیت تزکیه است. اگر انسان تعلیم درست و تزکیه درست بشود، همون ماده مستعدی است که در کارخانه مناسبی شکل مطلوب خود را پیدا کرده است و به کمال رسیده است. هم در این نشأه وجود او منشأ برکت و خیر است، مایه آبادی جهان و آبادی دلهای انسان هاست، هم وقتی وارد نشئه دیگر شد و به عالم آخرت قدم گذارد، سرنوشت او همون سرنوشتی است که انسانها همه از اول تا امروز مشتاق اون بوده اند، یعنی نجات، زندگی ابدی سعادتمندانه، بهشت. لذا انبیا از اول تا نبی مکرم خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هدف خود را تعلیم و تزکیه معین کرده اند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم انسانها را تربیت عقلانی می کنند، تربیت فکری می کنند، هم تربیت روحی می کنند. تمام عباداتی که و تکالیف شرعی که من و شما را امر کرده اند که انجام بدهیم، در حقیقت ابزارهای همین تزکیه است یا همین تربیت است. برای این است که ما کامل بشویم. ورزش است، همچنانی که اگر ورزش نکنید جسم شما ناتوان، بیقدرت، آسیب پذیر خواهد شد. اگر بخواهید جسم را به قدرت، به زیبایی، به توانایی، به بروز قدرت‌های گوناگون و استعدادهای گوناگون او برسانید، باید ورزش کنید. روح هم همین جور است. نماز ورزش است، روزه ورزش است، انفاق ورزش است، اجتناب از گناهان ورزش است، دروغ نگفتن ورزش است، خیرخواهی برای انسانها ورزش است. با این ورزش ها روح زیبا می شود، قوی می شود، کامل می شود. اگر این ورزش ها انجام نگیرد، ممکن است به ظاهر خیلی پسندیده به نظر بیاییم، اما باطنمان یک باطن ناقص، نحیف، حقیر، آسیب پذیر خواهد بود.
یا رب 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 ضوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوارحي ضوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوارحي
پشت سر مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا.
یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه.
پیش رو حضرت زهرا.
موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جاده نجف به کربلا، عمود 1080.
اینجا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده،
همه در پذیرایی از زائران اربعین حسینی سهیم باشیم.
سیل جوان مرد.
مشارکت از طریق شماره کارت 50 58 0170 10 80 10 80.
اومدیم پای پیاده.
شماره گیری تلفنی 741-251-مربع. پایگاه اطلاع رسانی به نشانی AMFM.IR.
یا حسین لبیک.